مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی. اینک فرصت نشر یک برنامه دیگر از مجله آزادی فرا رسیده و در این برنامه داریم سخن هفته در مورد بزرگ نمایی، داستانی با عنوان تلک، شگفتی های مغز. اما پیش از تقدیم این مطالب توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
به منظور حمایت از نیروهای امنیتی و سهیم ساختن جوانان در فعالیت‌های هنری و اجتماعی، نمایشگاه نقاشی خوشنویسی در ولایت فاریاب برگزار شد. این نمایشگاه از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ و به همکاری مالی مؤسسه رشد تحت عنوان آثار هنری جوانان برگزار گردیده است. عبدالعزیز رؤوفی، مسئول نگارستان ظهیرالدین فاریابی، با آژانس خبری باختر گفته است در این نمایشگاه 120 اثر شاگردان نگارستان ظهیرالدین فاریابی به نمایش گذاشته شده که مدت یک هفته برای علاقمندان بازگذاشته می شود. منصوری، رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب، طی صحبت هدف از راه اندازی این نمایشگاه را تشویق و ترغیب جوانان هنرمند و هنردوست و حمایت از نیروهای امنیتی عنوان نمود. نمایشنامه متحد به گونه زنده از سوی هنرمندان روز گذشته در سالن تئاتر ریاست عمومی اطلاعات و فرهنگ هرات اجرا شد. این نمایش هنری به مناسبت آغاز کار آبگیری بند سلما از سوی هنرمندان مدیریت تئاتر اجرا شده است. فریدون فکوری، مدیر تئاتر ریاست عمومی اطلاعات و فرهنگ، میگوید هنرمندان تئاتر هرات از یک سال بدین سو روزهای جمعه تحت موضوعات مختلف نمایشات هنری خود را اجرا می کنند. در این نمایشات که به صورت رایگان به مردم اجرا می شود، صدها تن اشتراک می کنند. نمایش هنری متحد که با نویسندگی و کارگردانی فریدون فکوری تهیه شده، برای بالغ بر 250 بیننده اجرا شد. آغاز طرح آبگیری از بند سلما از یک هفته بدین سو استقبال خوبی را در هرات به دنبال داشته و مردم از این طرح استقبال داشتند. و هفته قبل جلسه آمادگی برگزاری سیمینار علمی در مورد بررسی وضعیت و انکشاف زبانهای سوام و ترویج زبانهای ازبکی و ترکمنی در قصر گلخانه برگزار شد. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با آژانس باختر، در آغاز این جلسه فیض‌الله زکی پیام جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، پیرامون اهداف سیمینار که قرار است در کابل برگزار شود، توضیحات ارائه کرد. آقای زکی گفت جمهوری اسلامی افغانستان بر بنیاد مفاد قانون اساسی رشد و انکشاف فرهنگ ملی و توسعه تعالی زبانهای بومی در کشور را در دستور کار قرار داده است. در این زمینه گامهای ارزندهی برداشته است. زکی افزود که در این نشست و نشست‌هایی که در آینده پیرامون موضوع برگزار خواهد شد، به تحلیل وضعیت فعلی و بررسی دستاوردهای دولت در این زمینه و چالش‌هایی که مردم در این راستا خواهند داشت، خواهند پرداخت تا نتایج آنها به سیمینار اصلی ارائه گردد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در بین مردم ما یک متل موجود است و آن متل بیشتر در زمانی مورد کاربرد دارد که فردی با کسی مقابل می شود و او را به صبر و شکیبایی دعوت کند. آن فرد این مصلحت را نپذیرد. در آن صورت میگویند این آدم سیر است، پاو نیست. یا شماری که در عالم ناداری دم از دارا بودن و در زمان ناتوانی لاف از توانمندی بزند، میگویند اینها همه سیر هستند، هیچ پاو ندارند. یعنی نمی خواهند از بزرگ نمایی خود ذره پایین بیایند. تن در ندادن به مسائلی که ما با آن دانا هم نباشیم و گویا خود را دانا و آگاه تبارز دهیم از جمله کرکترهای غیر قابل قبول در جامعه است و لازم دارد که ما هر آنچه هستیم خود را تبارز دهیم، نه بیشتر از آن. گزافه‌گویی و لاف‌های بی‌مورد و دم زدن از نادانسته‌ها انسان را در عاقبت کار خار، ذلیل و بی‌مقدار می‌گرداند. به اصطلاح عوام همین لاف و پتاق‌ها و بزرگنمایی فرد را از کسب و کار و فعالیت‌های روزمره جدا می‌کند و در پایان با معتاد شدن به پرحرفی انسان از همه مشغله های زندگی فاصله گرفته و رفته رفته خود به یک بیمار روانی تبدیل می گردد. از سوی دیگر زیاده سرایی آن هم در عالم نادانی یک روزی افشا می شود و آن فرد آنچرا که می گوید نداشته است و یا ندانسته است. در همین بین ایده دیگری نیز تشریف دارند که دیگران آنها را سمبول لاف و گزافه دانسته و سخن راست آنها را نیز دروغ و بی بنیاد می پندارند. مسئله دیگر این که شمار این گونه ها در جامعه رو به افزایش است و دلیل آن را روانشناسان نبود شغل کار و بیکاری های دوامدار می دانند و می گویند این گروه در عالم بیکاری به جاده گزافه و لاف می گذرند و گویا طرف مقابل را نادان تر از خود می پندارند و به بیهوده سرایی ادامه می دهند. فکر می کنند که جانب مقابل به این دروغ های وی باور کردند، در حالی که فرد شنونده به خاطر نجات از مجلس گزافه گویی او خاموش نشسته و راهی فرار برای خود جستجو می کند و بنابر فرموده ابوالمعانی بیدل بناکسان چرسی اندکی تواضع کن، دری که پست بود می توان خمیده گذشت، بی تبصره محفل را ترک می گویم. خیر، بهترین گزینه به باور آگاهان آن است که تا می توانیم از گزافه گویی دورتر و با فاصله حرکت کنیم و مغایر آن ضرب الامثالی که در بالا گفتیم اگر وزن ما سیر هم باشد خود را پاو نشان دهیم تا جانب کمترین بودن را رعایت نموده باشیم و مردم نیز از ما گریزان نشوند و معقولیت کار هم در همین نقطه خواهد بود که هرچه هستیم و هر اندازه که توان داریم خود را عرضه کنیم، نه بیشتر و یا کمتر از آن، و در آن صورت است که عمل ما خجالتی در پی نخواهد داشت و پاو بودن ما صد بار گرانتر از سیر بودن آن جماعه خواهد بود که سنگی برای توازن نداشته باشند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
سطحی نگری به مسائل و اهمیت ندادن به کارهای خرد و ریزه عواقب دائما ناگواری در قبال داشته است و از آن گذشته تکیه به جلو بودن و تنها خود را پرورش دادن و از غم دیگران خود را غافل داشتن نیز از مردودهای حیات بشری است و شماری از مردم زمانی دانستند که یک فرد مشکلی دارد در حل آن عاجز است هیچ نوع همکاری لفظی و مادی و معنوی با وی نمی کنند و می گویند او هم یک انسان است و من هم یک فرد، هر کس باید مشکل خود را خود چاره ساز باشد. لیکن مواردی پیش می آید که این بیغوری در چالش های دیگران ما را نیز به چالش می کشاند و تنها نقص کار در اینجاست که ما از قبل به آن توجه جدی نداریم و ما دیگران را اعضای خانواده بزرگ انسانی نمی دانیم و دردی از دردهای او را نمی خواهیم احساس کنیم و حضرت شیخ اجل سعدی و قطعات او را نیز تحویل نمی گیریم. پس به مسائل نباید سطحی نگریست و دقت به عمق هر کار نتیجه مطمئن در قبال دارد و در غیران ندامت. خیر، داستان باشورتی در بین مردم را نقل می کنم با عنوان تلک موش که ایزاهی در همین مورد می تواند باشد. روزی از روزها موشی از شگاف دیوار سر کشید تا ببیند این همه سر و صدا برای چیست. مرد دهقان تازه از شهر رسیده بود و جوالی پر با خود آورده و زنش با خوشحالی مشغول بیرون کردن بسته ها از جوال بود. موش لبهایش را لیسید و با خود گفت کاش غذای خوب و مزه‌دار آورده باشد. اما همین که بسته ها را یکی پی دیگر باز کردن، ناگاه ترس و نگرانی و لرزه بر اندام موش افتاد، چون که صاحب مزرعه در بین سایر خریداری یک تلک موش نیز خریده بود. موش با سرعت و نگرانی به مزرعه برگشت تا این خبر جدید را به همه حیوانات بدهد. او به هر کسی که می رسید می گفت دهقان یک تلک موش خریده و در خانه آورده است. مرغ با شنیدن این خبر بالهایش را تکان داد و گفت آقای موش، خیلی برایت متاسف هستم، از این به بعد باید زیاد احتیاط کنی. به هر حال من کاری به تلک موش ندارم، تلک موش هم ربطی به من ندارد. مرغ بال زنان به دانه چیدن مشغول شد. در این میان گوسفند میش وقتی خبر تلک موش را شنید صدای بلند سر داد و گفت آقای موش، من فقط می توانم برایت دعا کنم که در تلک نیفتی، چون خودت خوب می دانی که تلک خاص برای توست. مطمئن باش که دعای من پشت و پناه تو خواهد بود. موش که از حیوانات مزرعه انتظار همدردی داشت به سراغ گاو رفت، اما گاو هم با شنیدن خبر سری تکان داد و گفت من که تا حالا ندیدم یک گاوی در تلک موش افتیده باشد. او این را گفت و زیر لب خنده‌ای کرد و دوباره مشغول چریدن شد. سرانجام موش ناامید از همه جا به سوراخ خودش برگشت و در این فکر بود که اگر روزی در تلک بیفتد چه خواهد کرد. در نیمه های همان شب صدای شدید به هم خوردن چیزی در خانه پیچید. زن دهقان بلا فاصله بلند شد و به سوی انبار رفت تا موشی را که در تلک جدید افتاده ببیند. او در تاریکی متوجه نشد که آنچه که در تلک موش گیر مانده و تقلا می کرده موش نبوده، بلکه مار خطرناکی بود که دنبش را تلک قایم گرفته است. همین که زن به تلک موش نزدیک شد مار پایش را نیش زد و صدای چیغ و فریادش به هوا بلند شد. دهقان با شنیدن صدای چیغ زن از خواب بیدار شد، به طرف انبار رفت. وقتی زنش را در این حال دید او را فوراً به شفاخانه برد. بعد از چند روز حال وی بهتر شد، اما روزی که به خانه برگشت هنوز تب داشت. زن همسایه که به عیادت بیمار آمده بود گفت برای تقویت بیمار و قطع شدن تب او هیچ غذایی مثل شوروای مرغ نیست. دهقان که زنش را خیلی دوست داشت فوراً به سراغ مرغ رفت و ساعتی بعد بوی خوش شوروای مرغ در خانه پیچید. اما هرچی صبر کردن تب بیمار قطع نشد. اقوام خویشاوندان او شب و روز به خانه آنها رفت و آمد می کردند تا جویای سلامتی او شوند. برای همین مرد دهقان مجبور شد گوسفند را هم حلال کند تا با گوشتان برای مهمانان عزیز غذا بپزند. روزها می گذشت و حال زن دهقان هر روز بدتر می شد، تا اینکه یک روز صبح در حالی که از درد به خود می پیچید از دنیا رفت و خبر مردن او خیلی زود به اهالی قریه رسید. افراد زیادی در مراسم خاک سپاری او شرکت کردند. بنابراین مرد دهقان مجبور شد که از گاوش هم بگذرد و از گوشت آن غذای مفصلی برای مهمانان دور و نزدیک تدارک ببیند. حالا موش به تنهایی در مزرعه می گردید و به حیوانات زبان بسته دیگر فکر می کرد که کاری به کار تلک موش نداشتند. می گویند به مسائل سطحی نگاه نکنید، شاید مسائلی که در نگاه اول به ارتباط با یک دیگر به نظر می رسند به هم مربوط باشند. نگاه عمیق و سیستماتیک به مسائل و تفکر دقیق در مورد آنها می تواند و مدیران کمک کند تا ریشه مسائل و مشکلات را بهتر و درستر شناسایی کنند و بتوانند رای حل‌های مناسبی برای حل آنها بیابند. در تاریخ بشر بسیار خوانده و شنیده ایم که فلان کس نابغه بوده و آثار بیشمار باقی مانده از آن دال بر نبوغ است و شاهان و امیران هم با تمویل و حمایت از حافظه خارق العاده و علمیت و دانایی آنها استفاده می کردند. اما امروزه این مسئله از نظر علمی تحقیق شده و بحث این هوش و حافظه آنها با استفاده از تکنولوژی جدید مطالعه و عوامل آن بازیابی گردیده که هوش هیجانی یا عاطفی که معیار ارزیابی آن را ضریب هوشی هیجانی یا ایکو می نامند، بخشی از این تحقیقات تازه در مورد آیکیو و ایکیو را همکارم سحر لیوال برای شما می خواند.
برخی تحقیقات نشان دادند که هوش هیجانی را می توان یاد گرفت و تقویت کرد، در حالی که برخی محققان می گویند این هوش امر ذاتی می باشد. موفقیت در ایکیو یا ضریب هوش هیجانی بستگی به توانایی برای درک کردن علائم افراد و دادن واکنش مناسب به آنها می باشد. بنابراین هر کدام از ما برای بهتر فهمیدن، بهتر همدردی کردن و بهتر گفتگو کردن با دیگر افراد، با سایرین، باید مهارت‌های هوش هیجانی را پرورش دهیم. ضریب هوش انسان‌های نابغه بین 155 تا 200 است. اگر ایکیو را پرورش ندهیم، از موفقیت در کار و زندگی خبری نخواهد بود. طبقه بندی ایکیو: 1. خودآگاهی. توانایی تشخیص احساسات یکی از عوامل ایکیو می باشد. پرورش خودآگاهی نیاز به توجه احساسات واقعی دارد. اگر احساسات خود را ارزیابی کنید، می توانید آنها را کنترل نمایید. مهمترین عناصر خودآگاهی عبارتند از آگاهی احساسات، توانایی تشخیص احساسات و تأثیرات آنها. مهارت‌های اجتماعی: امروزه همه به اینترنت دسترسی دارند. مهارت‌های مردم بسیار مهم است، زیرا شما باید دارای یک ایکیو بالا باشید تا بهتر درک کنید، بهتر همدردی کنید و بهتر گفتگو کنید. از جمله مهارت‌های مفید عبارتند از قابلیت نفوذ، بکارگیری روش‌های تشویق، ارتباطات برای فرستادن پیام‌های روشن، بررسی نارضایتی‌ها، کار کردن با دیگران به منظور رسیدن به یک هدف مشترک. قابلیت‌های گروه در پیگیری اهداف جمعی: امروزه آزمون آیکیو را کمتر استفاده می‌کنند و بیشتر ایکیو را انجام می‌دهند، زیرا به این باورند که ایکیو می‌تواند توانایی فرد را در مقابله با شرایط استرس‌زا تعیین کند. آیکیو چیست؟ انتلیجنس کوئتنت به معنای ضریب هوشی یا هوش شناختی است و عددی است برای اندازه‌گیری توانایی‌های منطقی و یا ریاضی یک فرد. این یک معیار هوش نسبی فرد می باشد و در یک آزمون استاندارد سن روانی را با سن تقویمی می سنجد. مقایسه آیکیو و ایکیو: آیکیو می تواند مفاهیم مانند قدرت کلمه، توانایی ریاضی و استدلال منطقی را اندازه‌گیری کند. هنگامی که فرد دارای مهارت‌های خلاق و احساسات توانا می شود، آیکیو سقوط می کند. در حقیقت نشان داده شده است که برخی افراد دارای نمره بالای آیکیو هستند، ولی آنها رابطه فردی خوبی ندارند و در اجتماع بی دست و پا هستند. تحقیقات نشان داده است که آزمون ایکیو امروزه کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و بیشتر از آزمون آیکیو استفاده صورت می گیرد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در بین مردم اصطلاحات عجیبی مروج است که از نظر علمی مفهومی را نمی رساند، و اما مردم با استعمال آن از سوی طرف مقابل می دانند که هدف وی چه بوده است. به گونه مثال زمانی که از ناحیه شکم دردی را احساس کنند می گویند دلم درد می کند، و اما زمانی که از بدخوراکی مرض پیش رفته شد می گویند شکم رو شده، و در این صورت نمی گویند دل رو شده، و یا خوراکی را که میل نداشته باشند می گویند دلم نمی شود، و یا پسری به دختری دل داده، و یا دلم برایش می سوزد، و دهها اصطلاح غیر علمی با استعمال نابجای دیگر تا سرحدی قبول شده، و خود دکتران و طبیبان هم با تأثیر پذیری از ابراز تکالیف مریضان خود آن را بی محابا استعمال می کنند و می گویند کجای دلت درد می کند، و همچو پرسش های دیگر، در حالی که درد کند قلب درد می کند، و یا دل نداده حس محبت او به جانب مقابل میلان داشته است، و یا دل نمی سوزد بلکه حس ترحم او تحریک می شود، و یا زیاد خورده سیر شده دیگر میده گنجایش زیاد را ندارد، و یا مریض است نمی تواند بخورد، نه اینکه بگوید دلم نمی شود. دل چیزی نیست که بشود یا نشود، و ده ها اصطلاح دیگر، حالان که بیشتر از 95% کنترل بدن انسان در اختیار فعالیت مغز انسان مربوط می شود، و سایر اعضایی که ما آنها را در حکومت بر جسم شریک می دانیم فعالیت بخصوص خود را دارند که اصلا به فعالیت مغز رابطه ای ندارند. به هر حال در این هفته از شگفتی ها و فعالیت مغز که با میلیون ها عصب زندگی یک زیرو را در اختیار دارد گفتنی هایی داریم که این مسئله را همکارم جاوید فیضی دنبال می کند.
هر حیوانی که فکر کنید از پستانداران، پرندگان، خزندگان، ماهی و ذوحیاتین مغز دارند. اما مغز انسان منحصر به فرد است. گرچه بزرگترین مغز نیست، اما به ما قدرت سخن گفتن، تصور کردن و حل مسئله را می دهد. مغز انسان مانند یک تکنولوژی قدرتمند است که خاطرات ما را ذخیره می کند، و اینکه ما در مقام یک انسان چگونه فکر می کنیم و عکس‌العمل نشان می دهیم آن را کنترل می کند. مغز انسان در طول زمان تکامل یافته و برخی از قسمت‌های پیچیده آن خصوصیت خارق‌العاده‌ای دارد. مغز مرکز سیستم عصبی انسان است که افکار، حرکات، خاطرات و تصمیم گیری های ما را در اختیار دارد. با تکامل مغز انسان پیچیده و پیچیده تر شده، بسیاری از فعالیت های جالب آن را هنوز دانشمندان به خوبی درک نکردند. مغز تقریباً از 100 میلیارد سلول عصبی به نام نورون ساخته شده است. نورون ها توانایی شگفت برای جمع‌آوری و انتقال سیگنال های الکتروشیمیایی دارند و مانند گیت ها و سیم ها در کامپیوتر هستند. مغز انسان بیش از 3 برابر مغز پستانداران دیگر است که اندازه بدن مشابه با انسان دارند. هر طرف مغز تا حد زیاد با تنها نیم از بدن تعامل دارد، با دلایلی که هنوز به طور کامل درک نشده. تعامل مغز با طرفهای مخالف بدن انجام می گیرد، یعنی سمت راست مغز در تعامل با طرف چپ بدن است و سمت چپ مغز با طرف راست بدن تعامل دارد. مغز انسان به وسیله جمجمه محافظت می شود. جمجمه پوشش محافظ است که از 22 استخوان متصل به هم تشکیل شده است. وزن مغز یک انسان بالغ حدود 1.5 کیلوگرم است، اگرچه مغز انسان تنها 2% از وزن بدن را تشکیل می دهد، اما در حدود 20% از انرژی بدن را مورد استفاده قرار می دهد. مغز در مایع مغزی نخایی، معلق و شناور است. این مایع هم به صورت یک لایه در مقابل ضربات فیزیکی و هم به عنوان یک مایع در مقابل عفونت به نحو مؤثر عمل می کند. اولین گام در بهسازی مغزتان محافظت از آن در برابر صدمات، آلودگی ها، محرومیت از خواب و استرس است. مغز بسیار لطیف است و مناطق هفتگانه آن به ضربات حساسیت زیاده دارند، به ویژه مناطق مربوط به حافظه و یادگیری. تحقیقات مربوط به تصویربرداری از مغز نشان داده است که برخی مواد شیمیایی برای عملکرد مغز مسمومیت‌زا هستند. الکل، مواد مخدر، نیکوتین، کافئین زیاد و مصرف برخی از داروها باعث کاهش جریان خون در مغز می شود و در نتیجه مغز نمی تواند عملکرد مؤثر و کارآمدی داشته باشد. استرس نیز به طور منفی بر عملکرد مغز تأثیر دارد. در هنگام استرس، هورمون‌های در مغز ترشح می شود که برای مراکز حافظه به شدت سمی هستند. بیشتر سکته های مغزی از وجود لخته خون در مغز ناشی می شوند. این لخته جلو خون رسانی در محل را می گیرد که این امر باعث رسیدن آسیب یا تخریب بافت مغز نزدیک محل لخته و بروز تیف گسترده از علائم سکته می شود. مطالعات نشان می دهد که در مقایسه با افراد عادی، گردش خون مغز افراد معتاد به کوکائین 23% پایین تر است. مغز حرارت بدن، فشار خون، ضربان قلب و تنفس را کنترل می کند. جریان اطلاعات درباره جهان اطراف را از طریق اسهای مختلف دیدن، شنیدن، بویدن، چشیدن و لمس کردن می پذیرد. محرومیت از خواب نیز باعث کاهش فعالیت مغز و محدود شدن یادگیری حافظه و تمرکز می گردد. مطالعات جدید نشان می دهد افرادی که به مدت طولانی خوابشان کمتر از 7 ساعت است، عملکرد و فعالیت کلی مغزشان پایین تر است. ذهن انسان همه چیز را کنترل می کند. تصورات، تفکرات، اعتقادات و طور کلی تمام جنبه های شناختی رفتار انسان تحت کنترل است. اگر ما توان آن را داشته باشیم که ذهن خودمان را تحت کنترل درآوریم، قادر خواهیم بود دنیای مطابق با آرمان‌ها و آرزوهای خودمان بسازیم.
شنونده‌های محترم رادیو آزادی، آن عده دوستانی که نتوانستن این برنامه را تا انتها بشنوند می توانند با مراجعه به صفحه اینترنتی ما www.azadiradio.org و یا .com بشنوند. برنامه امروزی ما در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، یا نصیب.